این پادکست از مقاله سایت ایران پیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، سلام به همه شما که دارید این بررسی عمیق رو میشنوین. ما امروز قراره بریم سراغ یکی از مهمترین و راستش افتخارآمیزترین مقاله های خودمان در ایران پیدیا، یعنی روز ملی خلیج فارس.
سلام. آره، هدفمون هم تو این بررسی اینه که نشون بدیم چرا ما با قاطعیت از تک تک کلمات این مقاله دفاع میکنیم.
دقیقاً. میدونی برای شروع بیاین اینطوری به قضیه نگاه کنیم که تصور کنید یه قاصب 100 سال تو خونه شما نشسته باشه و بالاخره میندازینش بیرون. خب این روز خیلی فراموش نشدنیه.
تشبیه خیلی دقیقی بود. دلیل انتخاب دهم اردیبهشت هم دقیقاً همینه. این روز معادل سال 1622 میلادی هست، زمانی که ناوگان امپراتوری پرتغال از تنگه هرمز اخراج شد.
آها، همون زمانی که پرتغالی‌ها با اون تجهیزات پیشرفته بیش از یک قرن مسیرهای تجاری رو بسته بودن.
درسته. ببین، نیروهای ایرانی به فرماندهی امام قلی خان بعد از این همه سال اشغال بالاخره حاکمیت کامل ایران رو بر خلیج فارس تثبیت کردن. این تاریخ صرفاً یه رویداد تقویمی نیست، نماد مقاومته.
ولی یه سوالی که همیشه موقع خوندن این بخش از تاریخ برای من پیش میاد اینه که پرتغالی‌ها اون زمان قول بلامنازه توپخانه دریایی بودن، نه؟ چطور ما تونستیم یه امپراتوری مجهز رو شکست بدیم؟ مسلماً فقط با شمشیر که نمیشه به جنگ توپ رفت.
خب نه، قطعاً نمیشه. پیروزی امام قلی خان صرفاً یه درگیری نظامی ساده نبود. یعنی یه شاهکار استراتژیک بود. او به جای رویارویی مستقیم با تجهیزات ضعیف‌تر، اومد از رقابت شدید بین قدرت‌های استعماری استفاده کرد.
یعنی چی؟ یعنی نیروی خارجی آورد؟
تا حدودی. ناوگان کمپانی هند شرقی بریتانیا را متقاعد کرد تا در محاصره دریای هرمز به نیروهای ایرانی کمک کنند.
وای چه جالب، یعنی تلفیق هوشمندانه نیروی زمینی بومی با دیپلماسی جهانی؟
دقیقاً. به همین دلیله که دهم اردیبهشت فقط تاریخ انقضای حضور پرتغالی ها نیست، بلکه نماد بازپسگیری اقتدار ملی با دست خالی و ذهنی پر هست.
خب از این پس گرفتن خاک که بگذریم، میرسیم به ماجرای دفاع از هویت و نام این پهنه آبی که اینجا داستان خیلی عجیب میشه.
آره، وارد فاز جنگ روانی و تاریخی میشیم.
ما تو مقاله خودمان تو ایران پدیا کلی سند محکم داریم، از نقشه جغرافیایی فرانسوی سال 1787 گرفته تا متون مورخان مشهور عرب مثل ذهبی و ابن جزری.
مورخانی که قرنها پیش نوشتن و همگی بدون استثنا از نام خلیج فارس استفاده کردند.
آره، خب با وجود این کوه اسناد چطور تو دهه 50 میلادی یه دفعه نام جعلی پیدا شد؟ اصلا مکانیزم این تغییر نام چطوری کار کرد؟
ببین، تا قبل از سال 1958 اصلا هیچ اختلافی وجود نداشت. این نام جعلی را اولین بار یه نماینده سیاسی انگلیس به نام رودریک اوون به صورت مکتوب ساخت و پرداخته کرد.
فقط یه نفر؟ آخه رودریک اوون چطور تونست روی این حافظه تاریخی خط بکشه؟
راستش او نیازی نداشت نقشه های قدیمی رو پاک کنه یا مورخان رو سانسور کنه. او سوار یه موج سیاسی جدید شد، یعنی ظهور ناسیونالیسم عربی در منطقه.
آها، پس یه استراتژی تفرق انداز بوده.
دقیقاً. بریتانیا متوجه شد که برای حفظ اهرم فشار خودش تو خاورمیانه باید یه گسل ایجاد کنه تا بین ایران و کشورهای تازه شکل گرفته یه حاشیه خلیج فارس تفرقه بیفته.
یعنی عملاً با جعل این نام تو مکاتبات رسمی یه کلمه رو تبدیل کردن به یه سلاح تفرقه افکن.
آره، و این نفوذ بیگانه انقدر سیستماتیک بود که برخی از این کشورهای حاشیه نشین این واژه ساختگی رو حتی وارد کتابهای درسی خودشون کردن.
پس ما تو مقاله به روشنی نشون دادیم که این اصلا یه اختلاف نظر جغرافیایی نیست، خروجی یه مهندسی سیاسیه.
کاملا درسته، یه پروژه سیاسی بسیار وسیع.
خب با این اوصاف یه سوالی مطرح میشه. وقتی ما امروز برای گرامی داشته این روز جشنواره برگزار میکنیم یا نقاشی های کودکان از دریا رو نشون میدیم و رژه قایق ها رو میندازیم،
بله؟
آیا این اقدامات فرهنگی در برابر یه پروژه سیاسی به این وسعت کمی ساده لوحانه به نظر نمیرسه؟
اتفاقاً اصلاً ساده لوحانه نیست. این همون نقطه‌ای هست که ما تو مفاهیم استراتژیک برش میگیم پدافند غیر عامل فرهنگی.
پدافند غیرعامل، خب این کلمه ناخودآگاه ذهن آدمو میبره سمت سنگر و تجهیزات نظامی. نقاشی یک کودک چطور میتونه کارکرد دفاعی داشته باشه؟
ببین، هدف اصلی استعمار نوین تغییر حافظه جمعی شماست. وقتی شما نام و تاریخ خلیج فارس رو تو هنر و ادبیات نسل جدید حکم می‌کنی، داری یه سپر دفاعی نامرئی می‌سازی.
آها، یعنی بدون شلیک گلوله زیرساخت هویتی رو انقدر محکم می‌کنی که هیچ بخشنامه سیاسی نتونه از بین ببرتش.
دقیقاً. و تازه این جشنواره‌ها پیام روشنی هم به منطقه میدن. نشون میدن که ایران نه تنها تاریخ رو حفظ میکنه، بلکه ضامن امنیت دریایی و همزیستی مسالمت‌آمیز هست.
چقدر عالی. پس شما شنوندگان عزیز، دفعه بعد که روی یه نقشه دیجیتال زوم میکنید، به این فکر کنید که خطوط آبی روی این نقشه‌ها فقط مرزهای جغرافیایی نیستن.
آره، اونا شریان‌های هویتی یه تمدن هستن.
درسته. تمدنی که برای حفظ نام و اصالتش از دیپلماسی پیچیده قرن 17 تا ایستادگی‌های فرهنگی امروز هزیمه داده. به این فکر کنید که نام یه پهنه آبی در واقع روح غیرقابل انکار یه ملته که قرن‌ها براش خون داده شده.
و هویتی که ریشه تو قرنها واقعیت داره با هیچ دسیسه‌ای پاک نخواهد شد.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.